دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، درود بی پایان بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید خداوند بزرگ هم یار و یاورتون باشه و همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. امیدواریم که بتونیم ساعت بسیار خوبی رو برای شما رقم بزنیم و از برنامه ها استفاده کنید. چنانچه در مورد برنامه ها نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 میتونید به ما اطلاع بدید و یا اینکه با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید و در مورد برنامه ها صحبت کنید. اما شبهه ها و پاسخ ها عنوان برنامه ایست که در این ساعت، یعنی ساعت 10 صبح، تقدیم شما میشه. بشنوید.
شبهه‌ها و پاسخ‌ها،
گفتگوی صریح درباره حجاب.
حجابی نمی‌بینم.
بیشتر به خاطر جلب توجه دیگه.
اینقدرم به نظر من خوب نیست.
کمبود دارن که اینجا نشوندن خودشونو.
بیرون بیای نگاه کنی، مردم ها اصلا طرز لباس پوشیدنشون اصل مهمه تا اینکه به روسری و موگیر بدن.
حجاب بعد از مهدی کودک روشون کار بشه.
متاسفانه برهنگی فرهنگیه دیگه.
کدام تصویب شود؟ الزام قانونی و جریمه مالی یا کار فرهنگی برای احقاق و حجاب؟
این با تو اصلا مواجه فرهنگی نداره ها. این اصلا منتظر نیست که تو براش فیلم بسازی درباره مثلا یه قهرمان محجبه بهش نشون بدی خوشش بیاد. نه، این اتفاقا داره اکت سیاسی، کنش سیاسی میکنه برای زدن حجاب.
واقعا کجا تونستی کار فرهنگی کنی؟ کجا تونستی یه جای خوب وایسی؟
قطعا راهکار فرهنگی و بعض قوانین آشکار و شفاف.
مسئله بی‌حجابی و کم حجابی باید از نگاه بنده فقط از طریق فرهنگ سازی بلند مدت و میان مدت صورت بگیره.
علاوه بر کار فرهنگی، تصویب و اجرای قوانین که جلوی بلینگاری ها رو بگیره و از حریم روانی مردم دفاع کنه زده.
در بحث بی‌حجابی اول باید نگاه کنم ببینیم عملکرد من مسئول چی بوده که باعث شده این دختر خانم بی‌حجاب بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی به همه عزیزان شنونده. در خدمتتون هستیم با اولین برنامه شبهه‌ها و پاسخ‌ها. به تعبیری ما می‌خوایم در این برنامه نگاه‌های متفاوت رو به چالش بکشیم و شروع می‌کنم با معرفی خودم به شما. من فاطمه منتظری هستم، دکترای تکنولوژی آموزشی دارم. دوست داشتم که من هم سهمی در این برنامه داشته باشم. انشالله در خدمت دوستانمون هستیم. خب ما اینجا توی بحثی که میخواییم با همدیگه داشته باشیم، دوستانی رو من دارم اینجا، دوستای جوان دانشجو که از همراهیشون خیلی لذت میبرم و دعوتشون میکنم که اگر امکان داره تا حدی که امکانش هست خودشون رو معرفی بفرمایم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، دوستانی که اینجا حضور دارن، عزیزانی که قرار بعدن صدای ما رو بشنون. من آتنا دارابی هستم، دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی. خیلی خوشحالم که کنارتون حضور دارم و امیدوارم که مکالمه مفید و نتیجه بخشی داشته باشیم
انشاءالله.
همچنین منم سلام میکنم و امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم. مریم بهمن‌آبادی هستم از دانشگاه شاهد تهران.
بله، اینها به تعبیری دوستان منتقد ما هستند و قراره با نگاه انتقادی نقشی رو در بحث ما بازی بکنن. خب از این طرف من از دوستان عزیزمون که عنوان مدافع هستن دعوت میکنم خودشون لطف کنم معرفی کنن.
خب منم سلام میکنم، فاطمه زاهدانی هستم، دانشجوی رشته ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. انشالله که یه گفتگوی داشته باشیم که در نهایت هممون به رهاورد و به سوغات یه چیزی رو با خودمون از اینجا ببریم بیرون.
خیلی زیبا، ممنونم. بله شما بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، من هم سارا هستم، دانشجوی رشته مدیریت کسب و کار هستم از دانشگاه علمی کاربردی، در خدمتتون هستم. امیدوارم که نتیجه خیلی خوبی رو امروز از این گفتگو دادن کسب و کار.
اصولا گفتگوها برگزار میشن تا به ثمراتی برسن و انشاءالله هممون تلاش میکنیم خوب بشنویم و به یه نتیجه منسجم عادلانه عاقلانه برسیم در بحثمون
انشاءالله.
در سال 1400 زمزمه تدوین طرح جامع عفاف و حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شنیده شد. طرحی که با بروز رسانی برخی پارامترها می‌خواهد به قوانین موجود عفاف و حجاب سر و سامان دهد. متن این طرح در ابتدا در اختیار نخبگان، اندیشمندان، صاحب نظران و حتی مسئولان کشور قرار گرفت و تا کنون 8 بار ویرایش شد تا با برطرف شدن برخی خلأها و نقصها یک بار برای همیشه قانونی جامع و کارآمد همراه با زیرساختهای کافی ارائه دهد. در این اثنا برخی کارشناسان رویکردهای مختلفی برای مقابله با بی‌حجابی و بدحجابی دارند. برخی معتقدند که باید حجاب قانونی برداشته شود و حجاب اختیاری شود. این دیدگاه با مخالفت بیشتر مردم روبروست، زیرا می‌دانند در صورت رهاسازی پوشش و برداشتن حدود قانونی آن طبیعی است که هیچ حدی برای پوشش نمی‌توان تصور کرد و بد پوششی تا برهنگی و ارتباطات نامش شروع علنی و ناهنجاری های پیرامون آن پیش خواهد رفت. به تدریج هم که شرایط عادی شده، به طبع آن حریم عفت و حیا در جامعه از بین خواهد رفت. گروهی دیگر خواستار استفاده از یک فرایند هوشمند و دقیق در کوتاه مدت و بلند مدت هستند تا به جای پاک کردن صورت مسئله و ارائه نظرات شعاری، این دغدغه را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی تعریف کرده که خودش را در قالب طرح جامعه عفاف و حجاب نمایان ساخته است. از اونجایی که برای مسئله حجاب و عفاف وجود واحد پاسخگو و فراقوه‌ای لازم بود، همچنین وجود متولیان و قوانین زیاد و فاقد ضمانت‌های اجرایی مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کار را بی نتیجه باقی گذاشته بود، طرح جامعه عفاف و حجاب بر اساس بند اول از اصل سوم قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و سلامت جامعه و مبارزه با کلیه مظاهر فساد می‌کند نوشته شد. در این طرح جامعه با تاکید بر اینکه عفت دارای اقسامی از جمله عفت در رفتار، عفت در پاکدامنی، عفت در نگاه، در کلام و همچنین عفت در پوشش است، حد عفت در پوشش را حجاب مطرح کرده و به صورت عام به موضوع عفاف به عنوان محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و سلامت جامعه و به طور خاص به مسئله حجاب توجه شده است. در این طرح در راستای اجرای قانون رعایت حجاب بر اصل سرعت و سهولت و همچنین پرهیز از شدت، خشونت و پرچسب قضایی جرم بدحجابی با تخلف و بدحجاب به جای مجرم متخلف تعریف شده است که در صورت تخلف بدحجابی فرد خاطی بدون دستگیری و محاکمه ضمن مجازات با تمهیدات فرهنگی روبرو می شود و انتظار می رود اثر بخشی این طرح در اجرای قانون پوشش در سطح اجتماع به سرعت اتفاق بیفتد. نکته حائز اهمیت این طرح آن است که بار اصلی این طرح با ساماندهی، نقش‌آفرینی و اعطای قدرت‌های سازماندهی شده از طریق بدنه مردمی است. البته دولت، قوه قضاییه و پلیس نقش حمایتگری و اعطای اختیارات و قدرت به نیروهای آموزش دیده و سازماندهی شده مردمی را ایفا خواهند کرد.
خب دوستان عزیزم، چکیده ای از اهداف برنامه رو شنیدید، یک به اصطلاح ورودی به بحث هستش. من خودم تونستم یه خود خط فکری از این نکته ها بگیرم و الان دعوت میکنم دوستای عزیزم رو به عنوان منتقد یا به عنوان طرفدار قانون حجاب تا نظراتشون رو در 5 دقیقه بفرماین. از دوستان عزیز شنوندم خواهش میکنم که با گوش جان به عرض عرایز ما گوش بکنن و اگر نظراتی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 به برنامه پیام بدید و نظرات خودتون رو مطرح کنید. ما استقبال میکنیم و لذت میبریم از اینکه نظرات شما رو داشته باشیم. مسلماً ما رو در مسیر هدفهایی که این برنامه داره یاری میکنید. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو میتونید بشنوید، علاوه بر این که میتونید رو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده این برنامه باشید. و من دعوت میکنم از دوستان عزیز منتقدم آتنا خانم و مریم خانم، اگه اجازه بدن من با اسم کوچیک خطابشون بکنم، شاید من یه جوری اینجا از نظر سنی پیشکسوت به حساب میام. بفرمایید نظرتون رو، ما لذت میبریم از شنیدن فرمایشاتتون. لطف کنید فقط رعایت زمان 5 دقیقه رو بفرمایید.
چشم. به نظر من خدا انسان رو آزاد آفریده و به او حق انتخاب داده و همین امر باعث میشه که توی مقوله حجاب به نظر شخصی من نباید الزام و اجباری وجود داشته باشه، چون به نظر من حجاب یک باور و عقیده قلبیه، نشأت گرفته از قلبه و در عقیده قلبی اجبار هیچ جایگاهی نداره و اصلا از اهمیت و ارزش اون موضوع کم میکنه. شما فرض کنید یه خانم چادری با مطالعه، با تحقیق، با پژوهش به این نتیجه رسیده که این پوشش رو انتخاب کنه و میگه که من آسمون به زمین بیاد، زمین به آسمون بره، تا پای جان پای این انتخابم هستم و پوششم رو کنار نمیذارم. خب این به نظر من خیلی ارزشمنده. من اصلا باشون مخالفتی ندارم و عقیدهشون هم کاملا احترام میذارم، ولی فرض رو بر این بگیریم که یک خانم ایکس مخالف اینه که حجاب رو رعایت کنه و من با زور و با تحمیل بخوام متقاعدش کنم و اگرم متقاعد و اقناع نشه، که دقیقا همین توی جامعه ما صورت نمیگیره، اقناع نمی کنن مردم جامعه ما رو، بخوام بهش تحمیل کنم که یک حجابی رو رعایت کنه و اون خانم این حجاب رو کاملا به وضوح مشخصه دیگه، نصف و نیمه، نه کاملا، با رضایت قلبی اونطور که باید رعایت نمی کنه.
به تعبیری بعضی ها میگن شل حجاب میشه.
حالا من دوست ندارم از این واژه ها استفاده کنم، ولی بله منظور رو همینطور میرسونه. وقتی بهش تحمیل میشه تا این حجاب رو رعایت کنه، از ارزش و اهمیت این موضوع کم میکنه، چون هدف ما، نیت ما، قصد ما ترویج حجاب دیگه، به خاطر دینمون، حالا مواضع و صحبت‌های دیگه، ما میخوایم این رو گسترش بدیم، تثبیتش کنیم، ولی با راهکاری که در نظر میگیریم نتیجه منفی اونطور که باید بازخورد نداره. چرا به من اجازه نمیدن آزادی و حق انتخاب داشته باشم؟ من در این شکی ندارم که حجاب یک امر مطلوب و پسندیده است، خب در این شکی نیست، ولی شما به من آزادی بده، اجازه حق انتخاب بده، بعد بیا فرهنگ سازی کن، ترویج کن، این خوب بودن رو به من نشون بده، بذار خودم دست به انتخاب بزنم. این زمین تا آسمون فرق داره، برای اینکه من بخوام با زور، با چماق، با اسلحه و الی آخر با هر چیز دیگه‌ای بخوام یک نفر رو مجبور کنم که بخواد این حجاب رو رعایت کنه. خب مهم نیت ماه، مهم نیست که حتما اون قانونه که درش حالا شبهه وجود داره و خیلی ها قبولش ندارن رعایت بشه. متاسفانه توی جامعه ما به این توجه نمیشه دیگه. مثلا میخوام مثال بزنم که این لایحه تصویب شده و داره اجرا میشه و وقتی شما نگاه میکنی میبینی که نتیجه مثبتی نداشته، بازخورد مثبتی توی جامعه نداشته، باعث گسترش حجاب نشده، باعث تثبیت حجاب نشده. پس عقل من حکم میکنه که بیام ببینم حتما یه اشکالی در اینجا وجود داره، یا باید تغییر کنه، باید توش تجدید نظر حاصل بشه، باید اصلاح بشه، باید بازبینی صورت بگیره. زمان در حال تغییره، ما به اقتضای زمان باید بریم جلو بریم. به نظر من رو بیاریم به ترویج فرهنگ سازی و آزادی انتخاب به بانوان سرزمینمون بدیم و چیزی که درسته رو نشون بدیم، نه اینکه زور بخواد بالای سرش باشه تحمیلش کنیم. آقا شما میگید این حجاب یه امری مطلوب و پسندیده است، به من آزادی انتخاب بده و این درست بودن رو به من نشون بده.
ممنونم، متشکر. بدیم دوستانم نظر. شما بفرمایید، شما به عنوان منتقد هستید دیگه. بله شما نظرتون بیشتره.
حقیقتاً این اتفاقایی که این اخیراً داره میفته باعث شده که یک دو دستگی در جامعه به وجود بیاد. ما تمام تلاشمون همیشه مصلحت کشور بر این بوده که جامعه متحد باشه، ولی الان به یک دو قطبی تبدیل داریم میشیم، یک دو قطبی موافق و مخالف و یک دو قطبی که دارن رفته رفته با رفتارهای اشتباه و روش اشتباهی که برای متوجه کردن که حجاب امر پسندیده ایه دارن این دو قطب رو از هم متنفر و بیزار میکنن، طوری که ممکنه که ما همدیگر رو توی جامعه ببینیم دلمون نخواد کنار همدیگه قرار بگیریم، دوست نداشته باشیم با هم هم کلام بشیم، دوست نداشته باشیم که رفاقت کنیم و با هم برای این کشور تلاش کنیم و تصمیم بگیریم، یعنی قدم به قدم با هم پیش نمیریم. و یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که در دین ما، من خودم حجاب دارم و حجاب هم برام مهمه، توی دین ما زن حرمت داره و به خاطر حرمتشه که حجاب برش واجبه، ولی با اتفاقات اخیر و این سبک تذکر دادن و این سبکی که جامعه پیش گرفته، حرمت زن داره پایمال میشه. توی خیابون چرا باید سر یک دختری که یکی از اعضای این جامعه است داد کشیده بشه، فریاد کشیده بشه، باهاش بد برخورد بشه؟ چرا؟ چون انتخابش نبوده. و این انتخابش نبودن گاهی اوقات اثر لجبازی هم پیش میاد، چون وقتی ما تلاش میکنیم که یک قشر رو متوجه کنیم و اونها به ما گوش ندن و اهمیت ندن، یک لجبازی پیش میاد که حالا که اون اینطور نمیکنه من هم طور دیگه ای متوجهش میکنم،
رفتارهای متقابل دیده.
بعدش هم این که دین ما دین اجبار نبوده، یعنی توی دین ما به تحقیق و تفحص و اینکه خودمون با شناخت به سمتش بریم، همینطور که دوست عزیزم گفتن، پیش بریم، ولی ما میخوایم بدونیم که طرف بپذیره این حجاب رو رعایت کنه و حجاب خودش دارای یک حرمتیه و حرمت حجاب هم داره از بین میره.
من یه سوالی میکنم الان، نمیخوام پاسخ سوالمو بدی، فقط میخوام بهش فکر کنی تو بحث بعدمون پیش بریم. شما تحقیقی با حجاب شدی یا در اثر جو حاکم بر خانواده و تربیت؟
من خانوادم همه بی حجابن و تحقیقی.
شما تحقیقی؟ همین برای من مهم بود که ببینم شما چه. پس شما الان داری در محیطی زندگی میکنی که مخالفان بیشتر هستن از موافق. بله
و اینکه خب حجاب هم دارای حرمتیه و داریم حرمتش رو از بین میبریم، طوری که بعضی از آدم‌ها انتخاب میکنن من الان مجبورم برم دانشگاه، این حجاب رو دارم، میام بیرون یه شکل دیگه میشم، یا مثلا تو ماشین روسری رو سر میذارم جریمه نشم پیاده بشم، یک مدل دیگه برخورد میکنم. و اینکه ما انسان‌ها دارای عقل و شعور هستیم و خودمون میتونیم خوب و بد رو انتخاب کنیم و لزوماً نباید ما رو با زور وادار به این کار کنن. ما میتونن مسیر رو نشون بدن و اگر کسی انتخاب نکرده قطعاً به اون درجه نرسیده و ما نمیتونیم همه رو به یک درجه از معرفت برسونیم. که اگه اینطوری بود خدا پیامبرهاشو نمیفرستاد که بنده ها رو هدایت کنن. پس ما همه به یک معرفت نمیتونیم برسیم و این زوره یک تلاشه که ما از هم دور بشیم فقط.
خب خیلی ممنونم، لطف کردین، لذت بردم هم از فرمایشات شما هم آتنا جان. من یه نکته ای رم اشاره کنم به دوستان عزیزم، هم حاضر در استودیو هم شنوندگانمون، که ما تو این برنامه نمیتونیم به همه جوانب در یک قسمت برسیم، طبیعتا تو روالی که پیش میگیریم انشاءالله در قسمت‌های بعدی شاید بعضی از نکته ها ناگفته بمونه، وقت نکنیم بهش بپردازیم. این رو به عنوان ابتر بودن برنامه برداشت نکنید، انشاءالله در سلسله مباحثی که داریم سعی میکنیم به تمام جوانب این بحث بپردازیم. خب حالا خواهش میکنم از دوستان عزیزم که به عنوان مدافع قانون هستن اینجا تا نظراتشون بفرماین.
خب ببینید اول
شما
از
اول فاطمه خانم.
بله من فاطمه بله. هستم. ببینید اول از همه من یه مبحثی رو میخوام در مورد خود گفتگومون روشن بکنم اینجا، اینکه مدافع بودن و مدافع واقعی یک امر بودن به معنای منتقد بر حق اون امر بودن هم هست. یعنی ما نمیتونیم از چیز دفاع بکنیم بعد چشممون رو روی عیبهاش ببندیم و بخوایم همینطوری بگیم که نه به 100% این درست، این اتفاقا آسیب زدنه، این در واقع ایجاد مشکله واسه اون مسئله. این یک مقوله. مقوله دوم این که من فکر میکنم حتی به دو قطبی دوستان اشاره کردم و به درستی هم اشاره کردم. ببینید ما تو طول جامعه، حالا رشد جامعهمون، رشد کشورمون، مدام شاهد این امر بودیم که هر جا میخواستن چوب لای چرخ رشد کشور بذارن از این دو قطبی استفاده میکردن. یه بار شیعه سنی بوده، یه بار نمیدونم اصولگرا اصلاح طلب بوده، از نظر حالا چه سیاسی، چه اجتماعی، چه فرهنگی. ما همش شاهد این بودیم که هر جا کشور می‌خواسته متوقف بشه دو قطبی اومده وسط، و ما الان هم دقیقاً در آستانه دو قطبی بعدی هستیم.
خب این شما از چشم کی می‌بینید؟ دشمن به قول معروف مستقیم ما، مواجهیم باهاش، یا اصلا جهل و ناگاهی خودمون بوده به اینجا؟
قطعاً دوتاش.
هر دوتاش دخیله.
قطعاً هر دوتاش دخیله. و اتفاقاً خیلی از مدافعینه، حالا این مقوله، به اسم دفاع دامن زدن به این اشتباه، و این دقیقاً از همون آگاهی سرچشمه میگیره. من میخواستم بگم که شخصاً اینجا هستم که بشنوم، بیاموزم، و اصلاً برای پاسخ دادن یا فتیله فیچ کردن یا به هر حال چشم اسفندیار در آوردن از صحبت بقیه اینجا نیستم.
جبهه‌ای وجود نداره.
هیچ جبهه‌ای وجود نداره. این در وهله اول گفتم ذکرش.
من برای آگاهی دوستان شنوندم عرض بکنم، پشت صحنه این بچه ها کاملا رفیق، خوب و با مسالمت بی‌نظیری وارد استودیو شدن. بله.
بله. خب این از این. حالا بریم بپردازیم به موضوع. من فکر میکنم موضوع ما در دو هشت ساعت بررسی داره. خب یک ساعت ساعت قانون و تصویب قانونه، یک ساعت ساعت اجرایی قانونه. ما میگیم آفتاب آمد دلیل آفتاب. ما داریم شیوه اجرای قانون تو جامعه فعلی و میزان گرایش به حجاب و رشدش رو میبینیم. تعارفی هم با هم نداریم. اوضاع واقعا بده، و کسی که وایسه بیاد بگه اجرای قانون ما درست بوده، یا داره چشمش رو میبنده، یا داره دفاع بدون در واقع توجیه میکنه، یا حالا مباحث دیگه.
بله.
اما ما یک ساعتی داریم که ساعت خود قانونه، یعنی ساعتیه که ما توی جامعه‌ای که جامعه بومی خودمون هست و حالا توی نقطه گذاریه بین نسل‌هاش، داریم از جامعه ایران در مورد ایران تصمیم گیری میکنیم و اساساً ما نمیتونیم با جامعه شناسی یک نقطه دیگه بیایم برای ایران قانون گذاری بکنیم.
یعنی نگاه بومی باید داشته باشیم.
نگاه بومی باید داشته باشیم قطعاً. یک ساعت ساعت قانونه که ما با قانون طرف هستیم، یک ساعت ساعت اجرایی قانونه. من میخوام این تفاوت اینها روشن باشه که ما با اجرایی قانون بله مشکل داریم، انتقاد هم داریم،
بله
به شدت هم انتقاد داریم، مخالفت هم داریم، اما خود مقوله قانون مقوله‌ای که باید به شکل ریستر و ظریف‌تر بهش پرداخته بشه. آیا واقعاً اجرای درست قانون هم همین نتایجی رو در پی داره که روکر فعلی داشته یا خیر؟
ما خب تو این سالها واکنش‌ها یا حالا تعبیری بگیم کنش‌های رهبری رو هم داریم می‌بینیم نسبت به بحث حجاب. این که ایشون قشنگ میان تفکیک میکنن، این که ما بگیم هر کسی مخالف است بعد آدم پس آدم بدکنشی هستش یا بدنهادی، هر کسی موافق است پس آدم خوبی هستش. اینها رو تمام این خط و خطوط رو حضرت آقا برداشتن، این گفتن سنگرا رو برداریم و انسانیت محور بریم جلو. ولی بس این داستان شما خیلی قشنگ تفکیک کردید که وقتی قانون شد یه وقت ما به اصطلاح به عنوان یک قانون بهش نگاه میکنیم و تضمین اجراییشو داریم نگاه میکنیم، یه وقت به شیوه های اجرا نگاه میکنیم. پس شما الان فی نفس طرفدار قانون حجاب هستید. خب سارا جان شما نفر آخر هستید به عنوان مدافع قانون. ما میخواییم ببینیم که شما چه نظری دارید و شنوای نظرت هستید.
خب عرض کنم خدمتتون که من هم موافق این بحث حجاب هستم، به دلیل اینکه خب قطعا هر جامعه ای از جوامع کوچیک که در نظر بگیم تا جوامع بزرگ باید یک چارچوب و یک قوانینی براش تعریف بشه، و عرض کنم که خب ظاهر اولیه هر جامعه ای هم حجاب و پوشش و نوع،
یعنی در حقیقت ببخشید بین کلامت میرم، شما نظرتون اینه که وقتی هر کسی از بیرون این جامعه وارد میشه نگاه که میکنه اون چارچوب های ظاهری میتونه خیلی از قضاوت ها رو نسبت به اون جامعه بسازه. یعنی شما میگید
کاملا
ساختار
بله
میده، ساماندهی میده. درست دارم میگم؟
کاملا
فهمم از فرمایشتون.
بله. در اون مایه یک جامعه رو قاعدتا خب ظاهر و همون حجاب اون جامعه داره تشکیل میده و حجاب شاید عمق بیشتری قطعا که عمق بیشتری داره و مفاهیم عمیق‌تری براش تعریف میشه، اما ظاهر اولیه‌ای که داره میسازه و این درون مایه‌ای که داره حجاب قطعا یک موضوع بسیار مهم هستش. من هم موافق این حجاب هستم، ولی خب همچنان که دوست عزیزم فاطمه جان هم گفتند میشه توی دو بخش مختلف در نظر گرفته شد، یه قسمت قانون و قسمت بعدیش هم نحوه اجرای قانون که خب دو تا بحث کاملا متفاوت هستش، اما حجاب موضوعیه که قطعا موافقش هستم، خودم هم انتخاب شخصیم همین بوده و با علاقه شخصی دنبالش رو گرفتم، کاملا شناخته شده فکر کردم دربارش، تحقیق کردم و بعد انتخابش کردم.
شبهه‌ها و پاسخ‌ها، گفتگوی صریح درباره حجاب.
خب دوستان عزیزم، ما در مقدمه بحث تونستیم نظرات شما رو تا حدی درباره‌اش به اصطلاح مطلع بشیم. الان خوشحال میشم که سوال دوم رو مطرح کنم. مریم جان، با توجه به اینکه ما متوجه شدیم که شما مخالف این قانون هستید، خوشحال میشم که الان در مرتبه به قول معروف دوم بحث ما شما بفرمایید که چی شد که این پوشش رو انتخاب کردی از اونجایی که شما محجبه هم هستید.
ببینید، خب من اسلام رو پذیرفتم به عنوان دین خودم و به عنوان یک سری واجبات داره هر دین، یک سری المان‌هایی داره. من به عنوان کسی که تلاش میکنم یک مسلمون کامل باشم،
واقعی باشم،
یک آدمی که برایش همه چارچوب ها رعایت میکنه، حجاب رو پذیرفتم چون انتخابمه. ولی خب با این قانون مخالفم، چون ممکنه یک نفری نخواد این مؤمن واقعی بودن رو بپذیره. ما نمیتونیم همه رو رستگار کنیم که، و یا حتی ما توی کشورمون اقلیت‌های دینی هم داریم که حجاب جزء المان‌های دینشون نیست، ولی به خاطر اینکه در این کشور هستن مجبورن اون رو رعایت کنن. خب این یک جوری انگار گرفتن آزادی از افراده. خب منی که حجاب دارم، من با باور خودم این رو پذیرفتم، ولی من نمیتونم به یکی دیگه که حالا عقایدش متفاوته، نحوه زندگیش متفاوته، افکار متفاوته و اصلا قایتی که از زندگی میخواد فرق داره، بگم که تو هم باید حجاب رو رعایت کنی. و خب من نباید به اون بگم که تو باید این شکلی باشی، تو باید طبق المان‌های ذهن من باشی، چون چیزی که من در ظاهر دارم و ازش لذت میبرم و پذیرفتم بر اساس عقاید و باورهای خودمه. ولی این که به یکی دیگه تحمیلش کنم که تو امان تو هم باید این حجاب رو داشته باشی و یک سری کارها رو انجام بدی در زور و محدودیت و چیزهای قانونی، محدودیت‌های قانونی که برات به وجود میاد، با این موافق نیستم، چون آدم‌ها آزادن و آزاد هم آفریده شدن و باید خودشون انتخاب کنن. ما نباید انتخاب‌ها رو بهشون تحمیل کنیم.
خب آتنا جان، شما چی فکر می‌کنی؟ شما چی شد که این نوع از پوشش رو انتخاب کردی؟
من حجاب رو نپذیرفتم.
بله.
و با قانون حجاب اجباری مخالفم. خب ولی این دال بر این نمیشه که همچین ذهنیتی شکل بگیره که اگر کسانی هستن که مخالف حجاب اجبارین دنبال مثلا فرضاً برهنگی هستن. من مثلا میگم اگر قراره اینو نیمت پارچه رو از روی سرم بردارم، قرار نیست مثلا پامو فراتر بذارم.
یعنی یه پوشش مناسب برای شما مهمه، اولویت داره، ولی این حالا الزاماً روسری نیست.
من نمیگم مثلا کسایی که مخالف قانون حجاب اجباری هستن موافق برهنگی هم هستن، نه. بالاخره هر کسی یه حد خط قرمزایی برای خودش داره، یه چیزایی براش تعریف شده است. خب
اینو
من
اسمشو عرف گذاشتید اون موقع، گفتید عرف.
بله، برای همین اومدم بین حجاب و عفاف یه تفکیکی قائل شدم و گفتم که ممکنه، عذر میخوام، حالا من جسارت نمیکنم به کسی، ممکنه محجبه هایی داشته باشیم که عفیف نباشن، عفاف نداشته باشن. بله. و یا بالعکس.
حالا من یه سوالی از شما بکنم آتنا جان، از شما این سوالو بکنم، آیا قبول داری بین کسانی که حجابو قبول نمیدارن عده‌ای هستند، ما رو عدد و درصدش هم کاری نداریم، عده‌ای هستند که نمیخواهند با پوشش مناسب بیان، اینجا پیشنهاد شما به عنوان کسی که قانون حجاب رو قبول نداره چیه برای جمع؟
خب من فرض
یا حتی بچه‌ها شما درسته. اگر پیشنهادی دارید لطف کنید من فکر کنم اینجا تازه داره بحثمون به چالش‌های واقعی میشه.
من فرض رو بر این میگیرم که این تعداد در اقلیت باشن خب و وقتی ما این اجبار رو از سوی جامعهمون برمی‌داریم و همه آزادی انتخاب دارن و یک نفر شبیه بقیه نیست میاد یک کاری و خلاف عرف پیاده میکنه که وجهه خوبی توی جامعه نداره و باعث میشه مشکلات دیگه به وجود بیاد، اینجا اگه حاکمیت دخالت کنه